بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 201 صفحه دوم. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا ربکم. ای آمنو او به ان آمنو، داشتیم بحث میکردیم در آیات آخر سوره آل عمران که در این آیات دعاهای ذکر شده بود و همچنین قبل از اون دعاها ادعا شده بود که در خلق سماوات از آیاتی است. رسیدیم به این قسمت از آیه که ربنا اننا سمعنا منادیا. در این قسمت از آیه دو تا بحث داریم، یکی ان آمنو به ربکم یعنی چی، و دیگری مراد از منادیان چه کسی است، چه چیزی است، و سومی یعنی سومی این که چرا منادیان رو اول نشرا آورد بعدن تفصیل داد. اول منادیان گفت نه منادیان لی ایمان، مجمل گذاشت، بعدن تفصیل داد فهمون ینادی لی ایمان. این چطور بحث اینجا داری؟ در بحث اول چون ان در اینجا ان تفصیلی است به معنای ای میتونیم قرارش بدیم، از ان آمنو رو میگیم ای آمنو، ای آمنو. و همچنین میتوانیم به جای اینکه ان رو تبدیل کنیم به ای، یک به بر سرش در بیاریم، بگیم یونا دیل ایمان به ان آمنو، هر دو دور درست میشه و عبارت معنو میشه. در وصف دوم میگیم مراد از منادی پیغمبر است یا قرآن است، چون هر دو ندا کردن و ما رو در وسیل ایمان کردن، هم قرآن هم بزن. ولی می فرماید که اولی از هر، چون کلمه یونادی رو نسبت بدیم به شخص به نظر واضح تر میاد تا نسبت بدیم به کتاب. هر دو ندا کردن ولی اطلاق منادی بر شخص که پیغمبر است به نظر میرسه اولا از این باشد که اطلاق کنیم بر کتاب. در باره مطلب سوم میگیم منادی رو مطلق گذاشت و مجمل گذاشت، بعدن با تفصیل ذکر تا تکرار شود و این تکرار افاده ترشید کند، چنانچه در ربناها میبینید. با اینکه یه دونه ربنا که گفت کافی بود، اما سر هر آیهی میبینید ربنا تکرار میشه، ربنا اینکه من تدخل نا، ربنا اینکه نا سمینا، و قبلش هم داشتیم ربنا ما خلق تازه باطلا. تکرار ربنا برای تأکید. صفحه 201 صفحه دوم. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم ای آمنو. این ای نمیخواد آمنو رو تفسیر کنه، میخواد ان آمنو رو تفسیر کنه، ای جانشین ان. یعنی اینطور میشه گفت یعنی ای آمین، کلمه یعنی دیگه نیومد، او یعنی به ان آمینو، قصد کرده از ان آمینو ای آمینو را، یا با حذف حرف جار دست کرده به ان آمینو را، هر دست درسته. بله ندا شد که ایمان بیارید تا آمن. قیل المنادی هو النبی و قیل هو القرآن. در اول ها از هر توضیح دادم که تو منو نمیخواد. این مطلب دوم، مطلب سوم و فی ذکرهی یعنی ذکر منادی، اولا مجملا و منکرا. در اول منادی رو ذکر کرد، هم مجمل آورد، یعنی متعلقش نیورد، نفر منادی لیل ایمان مجمل گذاشت. ثانیا نکره آورد، الف لام بسرش در نیورد یا اضافهش نکرد که معرفش کنه. و وقت ثم مفصلا، بعد با تفصیل آورد، یعنی لیل ایمان رو پرسرش گفت، یونادی لیل ایمان. در ذکر این منادی اولا مجملا بعدا مفصلا تجهیدون، تکرار است برای تجهید، چنانچه در تکرار ربنا هست که تأکید میکند برای طلب هم آمده. ربنا برای طلب دیگه، ربنا ندایی است که در این ندا طلب نهفته است، یعنی فقط نمیخوام خدا رو ندا کنیم، میخوام در زمین ندا کردن ازش درخواستم بکنیم، پس ربنا برای طلبه، وقت تکرار شده تا تأکید طلب کند. آیه بعدی، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا. مراد از ذنوب چیست؟ مراد از سیئات است. می‌فهمید که گفتن مراد از ذنوب کبائر، مراد از سیئات هم صغایر. به همین جهت هم هست که سیئات رو با کفر بیان کرده، چون اگر ما گناه کبیرمون بخشیده شود یا ما از گناه کبیر اجتناب کنیم، این اجتناب ما کفاره صغائر می شود، چون کفاره صغائر می شود تعبیر به کفر شده، زیرا که سیئاتنا یعنی صغائر، یعنی کفاره شدن یا کفاره پیدا کردن مال صغیر است. گناه کبیره باید به غفران پاک بشه، گناه صغیره نه، یه چیزایی ممکنه کفارش بشه خود به خود برداشته بشه، یه چیزی به توبه نداره. با اونی که ما از کبائر اجتناب کنیم، از کبائر اجتناب کردیم، همین اجتناب کفاره صغیره میشه و صغیره بخشیده میشه. خداوند چون کبیره احتیاج به غفران دارد فرمود فاغفر لنا ذنوبنا، و چون صغیره با کفاره هم میتواند پاک شود فرمود کفر لنا ذنوبنا. اینو شاهد میگیرم برای اینکه مراد از سیئات همون صغائره. یمکن ان تکون زمین تکون به ذنوبنا برمیگرده، به ذنوبنا برمیگرده نه به سیئاتنا. یمکن ان تکون الکبائر، یعنی این ذنوب ممکنه عبارت از کبائر باشه، کما قال، چون که بعضی اینطور گفته. وقت و سیئاتنا که در این آیه آمده اشاره است به صغائر. به چه دلیل سیئاتنا را اشاره به صغائر میگیریم؟ فانها یعنی صغائر، تکون مکفرتا، مکفره با اسم به صیغه اسم مفعول، تکون این صغائر مکفرتا به اجتناب کبائر، یعنی وقتی کبائر اجتناب شد صغائر تکفیر می شوند، یعنی کفاره داده می شوند. این دلوز، این دلوز رو می تونیم مربوط کنیم به اشارتون، این دل بعد سیئاتنا اشاره به صغائر است به این دلیلی که گفتیم. میتونیم هم متعلق کنیم به تکون مکفرتن، چون ما داریم که اگر کسی اجتناب کبائر کند لمن بخشیده میشود. لمن در آیه سوره نجم لمن رو فرموده، لمن رو بعضی ها گناه صغیره گرفت، ولی بعضی ها نگفتن گناه صغیره و اگر اصرار بشه اونم مثل کبیره میشه. لمم رو عبارت چفتن از چیزایی که از دست آدم در میشه، یه خود سختگیری کردن، لمم رو عبارت از گناه صغیره قرار ندادن. خب بنابراین پس در این که گناه صغیره به وسیله اجتناب از کبائر بخشیده میشود و تکفیر میشود، این اجماعی نیست. انده وضع این هست. خب پس توجه شد انده وضع رو دو جور معنا کردیم. به نظر نیست که معنا اولی خود بهتر باشه، یعنی اگه متعلقش کنیم به اشاره راحت تر. و توفنا مع الابرار، توفنا مع الابرار ظاهرش اینه که قبض روح کن ما رو با ابرار، یعنی همون وقتی که اونها رو قبض روح میکنیم ما رو هم قبض روح کن. خب این ظاهرم این ظاهر مسلم مراد نیست، نمیخوام بگیم همه با هم بمیریم، بلکه دو معنا برای توفنا مع الابرار داریم که ایشون میفرماید. یکی این که ما رو مثل همونا بمیرون، همونطور که اونها رو میمیرانی بدون اینکه درد مرگ رو حس کنن، ما رو اونچنین بمیرن. چون میدونید که کسانی که موسمن در وقت مرگ، اگرچه مرگشون لحظه‌ای باشه، مشقت فراوان میکشن، به طوری که در بعضی روایات وقتی مشقت اونها ترسیم میشه انسان وحشت میکنه که چه حالی بهشون دست میده. اما مؤمن رو میگن مردنش مثل بو کردن یک سیبه، اینقدر آسون و با لذت. حالا این ما از خدا میخوایم که توفنا مع الابرار، یعنی امتنا موتتهم، امتنا موتتهم، ما رو مثل موت اونها بمیرن، یعنی همونطور که اونها راحت میمیرن بدون مشکل، ما هم راحت میمیریم بدون مشکل. این مطلب اول. مطلب دوم، بعد از اینم که ما رو میراندی با اونا محشور کن، وجعلنا بعدهو، یعنی بعد الموت، معهم، با ابرار، هم ما رو در وقت مرگ مثل اونها بمیران که مرگشون آسان باشه، که مرگشون آسان است، هم ما رو بعد از مرگ با اونها قرار بده. پس توفنا مع الابرار این معیت، یا به معنای این است که وفات ما همسنخ وفات ابرار باشد، یا به معنای این است که بعد از وفات ما با ابرار معیت داشته باشیم. هیچ چیزی هم نداره که هر دو رو با هم مراده کنیم، و ایشون هم همین کار کرده، یعنی مرحوم محقق هم آیه رو به هر دو جور معنی کرده که با هم جمعشون کرده، نه یا این یا اون، بلکه هر دو با هم. بعد می فهمد ابرار جمع بره یا جمع باره، مثل اصحاب و ارباب در جمع رب و صاحب، که اگر ابرار جمع بر باشد می شود مثل ارباب که جمع رب است، اگر ابرار جمع بار باشد می شود مثل اصحاب که جمع صاحب است. این دوتا رو پشت سر هم گفته، ولی تحلیل می کنیم، یعنی ارباب فی جمع رب رو مثال قرار می دیم برای ابرار که جمع بر باشه، اصحاب فی جمع صاحب رو مثال قرار میدیم برای ابراری که جمع بار باشه. آیه و قسمت بعدی، ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک، آنچه را که وعده دادی علی رسولک به ما عطا کن. علی رسولک یعنی چی؟ یکی دو معنا میکنن، یکی علی تصدیق رسولک، که اون وقت علا میشه مثلا به معنای سبب، به سبب اینکه ما رسولت رو تصدیق کردیم تو آنچه را که وعده دادی به ما بده، سببی و عجبی که وعده دادی به ما بده. یا همینطور علا رسولت را اینطور میگیریم، یعنی در معاوض، یعنی به عوض تصدیقی که ما کردیم، به عوض تصدیقی که ما کردیم تو به وعدت وفا کن. این یه معنا. معنای دیگه علی رسولت یعنی علی لسان رسولت، وعده هایی که با زبان رسولت برای ما بیان شد، ما از تو چیزی نشنیدیم، از رسولت شنیدیم، به لسان اونها وعده هایی بر ما بیان شد، تو به اون وعده ها عمل کن. مفاد هر دو یکیه، ولی خب فرق میکنه. یه وقت میگه در عوض تصدیقی که من کردم اون اجر و ثوابی که تدارک دیدی به من عطا کن، یه وقت میگه اون اجر و مزدی رو که نبیت برای ما بیان کرد به ما عطا کن. این آیه ظاهرش اینه که گویا شخص گوینده اطمینان نداره که خدا به وعده وفا میکنه، لذا درخواست میکنه که خدا به وعدش وفا کنه. مثلا احتمال میده که شاید خدا یه وقتی وفا نکنه، حالا درخواست میکنه، ولی جای درخواست نیست. وقتی ما یقین داریم که خدا به وعدش وفا میکنه، درخواست لازم نداره. میشین که مثلا ما بگیم خدا یا بعد از شب دوباره روزو بیار، این دعا نمیخوام، خب بعد از شب دوباره روز میاد، این اطمینانیه. حالا بگیم خدا یا تو به وعدت وفا کن، یعنی آنچه گفتی عمل کن، خب ما میدیم خدا عمل میکنه. پس این دعا برای چیه؟ این دعا می فرماید این به این جهت نیست که ما درباره خدا شک داریم و اطمینان نداریم، بلکه درباره خودمون شک داریم، نمیدونیم تا آخر مستحق اون وعده باقی میمونیم یا نمیمونیم. میدونیم خدا به وعدش وفا میکنه، مثلا نمیدونیم ما تا آخر مشمول وعده هستیم یا نیستیم، یا خودمون در بین راه منحرف بشیم و دیگه اون مشمول وعده نباشیم، و اگه مشمول وعده بمانیم که خدا حتما وفا میکنه. پس این سوالی که کرده نه سوالی برای این باشد که خدایا تو به وعدت وفا کن، بلکه سوال برای اینه که خدایا من رو لایق قرار بده که مشمول وعده تو باشم تا تو درباره من به وعده وفا کنی. این مراد. بعد یه مراد دیگه از آیه نقل میکنه که نه اصلا ما نمیخوام به خدا بگیم خدایا به وعدت وفا کن، ما دعا میکنیم همونطور که پیغمبرها برای کفران خودشون دعا کردن. پیغمبر میدونه بخشی دست از گناهی نکرده که تقاضای کفران بکنه، اما ربنا اغفر لنا گفته میشه یا اغفر لی گفته میشه. اینا پیغمبرها میگن. چرا میگن؟ نه به خاطر این که واقعا محتوا رو قصد کرده باشه، بلکه منظورش اینه که تقاضایی در مقابل خدا کرده باشه، التماس کرده باشه، و خود التماس برای بنده ارزش داره، چون بنده با التماس بنده بودنش رو اعلام میکنه و بنده بودن افتخاریست برای انسان. بنده دیگری بودن نه، بنده خدا بودن. بنده خدا بودن افتخاری برای انسان. خب پس گاهی از اوقات میبینید عبدی دعا میکند فقط برای اظهار بندگی. اینجا احتمال داره ربنا باعتنا ما بعتنا علی رسولک نه بخواستی این باشی که بگیم خدایی به بعدت وفا کنیم، میخوام به التماس کنیم، به مفاد التماس اونم خیلی کار نداریم، کسی داریم نیم. اینم یه توجه. پس سه تا معنا برای این آیه تصور اون شاید که معنی اولش باطله، دو تا معنی دیگه درسته. معنی اول این بود که خدایی به بعدت وفا کنیم، یه وقتی خلاف نکنیم. خب این مسلم مراد است. دوم این که خدای به وعدت وفا کنه یعنی ما رو لایق قرار بده که مشمول وعدت باشیم تا تو به وعدت در مورد ما وفا کنی. معنای سوم اینه که اصلا به مفاد کار نداریم، میخوام ربنا بگیم، میخوام التماس کنیم، میخوام دعا کنیم. خب ربنا ما وعدتنا ما وعدتنا علی رسولک، یعنی ما وعدتنا علی تصدیق رسولک، که اگر تصدیق و تقدیر گرفتیم ما رو عبارت میگیریم من الاجر و الثواب. این وقت اینطور میشه ربنا آتنا اجر و ثوابی که در مقابل تصدیق رسول به ما وعده دادیم. ما تصدیق رسول کردیم، حالا عوضش هم به ما عطا کن. او ما وعدتنا به لسانهم و نقلهم، که مضافی رو که تصدیق تقدیر نمیگیم، مضافی رو که لسانه تقدیر میگیم، نمیگیم الان تصدیق رسول، میگیم الان رسان رسول. آنچه که تو به لسان رسول و نقلی که اون رسول از تو کردند به ما وعده دادی، آنچه که تو با نقل رسول و با لسان با اخبار رسول به ما وعده دادی اون رو وفا کن. خب این معنای آیه بود با تقدیر مضاف، که یا مضاف تصدیق است یا مضاف لسان است. حالا اون سه تا مطلبی رو که عرض کردم از اینجا شروع میکنه که آیا مراد این است که خداوند به وعدش وفا کند یا مراد چیزی دیگه. و حاضر سوال این درخواستی که ما از خدا میخوان بکنیم لیسل ان یعمل به وعدهی و عدم الاخلال به، برای این نیست که به خدا بگوییم عمل کند به وعدهش و اخلال نکند به وعدهش، به این بهانه که احتمال میدهیم ان لا یفعل ذلک رو. دقت کنید من این احتمال ان لا یفعل چطوری معنی شد، یعنی به این بهانه که ما احتمال میدیم خدا به وعدش وفا نکند، این چنین نیست که به خاطر این احتمال ما داریم دعا میکنیم. اصلا احتمال خلف وعده در مورد خدا نمیدیم که بخوام دعا کنیم و بگیم خدای به وعدت وفا کن. لأن نزارک دلیل برای لیس است. اون لاحتمال میتونیم دلیل برای یعمل بگیم. درخواست نکردیم برای این که بگیم خدایا به وعدت عمل کن، چون احتمال میدیم که لا یفعل ذلک، یعنی احتمال میدیم که خدا به وعده عمل نمی کند. درخواست ما به این جهت نبوده. چرا به این جهت نبوده؟ لأن ذلک یعنی اخلال به وعده، یا لا یفعل ذلک، زمین ذلک رو میتونید هم اشاره بگیرید به اخلال هم اشاره میگه به لایفل ذالک، فرق هم نمی کنه، مفاد از یکی. لأن ذالک محال علیه تعالی، محال علیه تعالی الله عنه، تأکیده. وقتی میگه محالون دیگه روشنه، بعد میگه تعالی الله عنه، اونم باز تأکید استحاله میکنه. بل طلبون، معنی دومه، بل طلبون لبقائهی سه خط بعد او تعبدون و استکانتون، او تعبدون و استکانتون نتوبت طلب. یعنی معنای آیه اون اولی نیست، بلکه این دومی ساسبون، دومی. بل طلبون لبقائهی، بقائهی زمش به عبد برمیگرده، عبد درخواست میکند که باقی بماند علی استحقاق ذالک. ذالک رو به بعد برمیگردون، میتونیدن به عجر ثواب برگردون، چون وعده ای هم که داده شده به عجر ثواب بوده دیگه. پس زمین رو به بعد برگردون، یعنی مشاره الهی رو وعد بگیرید یا عجر ثواب بگیرید، فرق نمی کن. ولی طلبون لبقای العبد علی استحقاق ذالک، استحقاق ذالک یعنی استحقاق وعد یا استحقاق عجر ثواب. بالموت علی ایمان، بالموت متعلق به استحقاقه، علی ایمان متعلق به موت. چطوری مستحق بمانیم؟ یا بالموت متعلق به بقا علی استحقاق، بهتر این که متعلق به بقا علی استحقاق بشیم. چطوری باقی بر استحقاق باشیم؟ بالموت علی ایمان، به این که بر ایمان بمیریم، یعنی با حالت ایمان بمیریم، ایمانمون رو از دست ندیم. بالموت علی ایمان و العمل صالح کامل، این و العمل صالح هست بر ایمانه. بینشون ویرگول گذاشته تو کتاب ما خوب نیست، ویرگول نمیذاش بهتر. بالموت علی ایمان و العمل صالح کامل الذی یستحق به ما ذالک الوعد، ضمیر به ما برمیگرده به ایمان و عمل صالح. چون الذی گفته، الذین نگفته، ما الذی رو صفت موت بگیریم بد نیست، یعنی موت چنینی که به توسط چنین موتی انسان یستحق ذالک الوعد. به ما باز فرموده، اگر بهی میگفت خیلی روان بود، همونطور که من معنا کردم معنام شد، موتی که به توسط چنین موتی استحقاق ذالک الوعد حاصل میشه. ولی به جای اینکه بگه چنین موتی، گفته ایمان و عمل صالح، ایبی نداره، معنا درسته. از کلمه ذالک الوعد هم معلوم میشه که اون ذالکی که در خط قبل آمد به وعد برمیگرده، که خودشون در اینجا تصریح به مشاوران الهی کرده، گفته ذالک الوعد. از کلمه به اجر و ثواب هم برگردونید فرق نمی کنه، چون وعدم کنایه از همون اجر و ثواب. مخافت ان لا یکون، این مفعول الله برای طلب. چرا عبد طلب می کند که بر استحقاق باقی بماند؟ به خاطر اینکه می ترسد که نبوده باشد از موعودین، یعنی ممکنه جز مشمول وعده ها، مشمولین للوعد نباشد. چون احتمال میدهد که از مشمولین للوعد نباشد، طلب میکند که خدا او را مشمول وعد تا آخر باقی بدارد. الذی رو خواستم به اون شخص برگردونم، اما بله، ضمیر بقایان به اون شخص برمیگرده. خیلی صافتر نمیاد. الذی یعنی عبدی که استحقاق دارد به ایمان و عمل صالح، ذالک الوعد رو نمیخواد عبد رو موصوف کنه، نمیخواد عبد رو موصوف کنه. عبد رو ظاهرا میخواد موصوف کنه موت رو، یا این عمل صالح و ایمان رو. بله، مخافت چی میفرمایید؟ مقوله الله نگیریم. بله، مخافتن که مسلم مکون الله و مربوط میشه به عبد، یعنی عبد میترسد. حالا الان ابی نداره، ولی صافتن نمیاد الازی رو صفت عبد بگیرید، خود تو معنی کنید این معنی دلنشینی نیست، ولو باطل نیست، دلنشینی نیست. مخافت الله یکون من الموعودین، زیرا این عبد میترسد، طلب میکند بقا اشعال الاستحقاق، زیرا میترسد که از موعودین نباشد. چرا میترسد از موعودین نباشه؟ زیرا احتمال میدهد سوء عاقبت پیدا کند، بالاخره انحرافی براش پیش بیاد در آخر عمر یا در این باقی مونده از عمر. اول قصور فی الامتثال، میترسد در امتثال و عباداتی که میخواد بکنه قصور داشته باشه، یا اینکه مثلا نماز و یا عبادت دیگر خوب انجام نده، یا اگرم خوب انجام داد مثلا همراه اخلاص انجام نده. این ترس ها رو داره. بالاخره وقتی این ترس ها باشه انسان دیگه خودش رو مشمول غرق قرار نمیده، اخه از خودم میخواد که این اتفاقات نیفته که من از مشمول غرق بودن بیرون بیام. اول قصور فی الامتثال، چرا قصور در امتثال پیدا میکند؟ للاخلال به شرائطها من الاخلاص و غیره. ضمیر شرائطها رو برمیگردونیم به عبادت، چه از امتثال فهمیده میشه یا به اطاعت، چون امتثال اطاعت دیگه، امتثال همون اطاعت. ضمیر به شرائطها برمیگردونیم به امتثال به اعتبار اطاعت، یعنی میترسد اخلال کرده باشد به شرایط اطاعت. به عبادت هم برگردین اب نداره، ولی به اطاعت برگردین جامعه تره. شرایط اطاعت چیه؟ من الاخلاص و بیره. او تعبدون و سکانتون، از کدن او تعبدون و سکانتون از بر طلبونه، یعنی بلکه معنای آیه این است که شخص طلب میکند بقاش را الا استحقاق ذلك، یا منظور از این سوال طلب بقا نیست، منظور از سوال تعبدون، خود عبادت کنه، تواضع کنه، استکانت، خشوع و خضوع. کما یقول الانبیاء و الاولیاء علیهم السلام اللهم اغفر لی، اللهم اغفر لی میگویند من غیر ذنب، میگویند که گناهی داشته باشه، گناهی مرتکب نشده باشه میگه اللهم اغفر لی. پس معلوم میشه سوال سوال حقیقی نیست، با این سوال میخواد تواضع رو تواضع کرده باشه. بل یظهرون البکاء و الخوف العظیم من العقاب و تقصیرات مفرطه و اقرار به ذنوب العظیمه معدم شهیمه ها، اظهار میکنن با کار و خوف عظیم از عقاب رو، خوف عظیم از تقصیرات مفرطه رو، یا خود تقصیرات مفرطه رو. این تقصیرات رو میتونید از بر عقاب بگیرید، میتونید از بر خوف بگیرید، بهتر از بر خوف باشه، چون بعدا اقرار از بر عقاب باشه خیلی خوب در نمیاد. از اظهار خوف، اظهار بکا میکنه، اظهار خوف عظیم، عظیم من العقاب میکنه، اظهار تقصیرات مفرطه دارن، اظهار میکنن اقرار به ذنوب عظیمه رو جدا. همه این اظهارات هست در حالی که معدم شیمتا، هیچ کدوم از اینها نیست. وقتی داره دعا میکنه اینا رو داره ذکر میکنه، در ضمن دعاش میخواد تواضع کنه، میخواد خضوع کنه، نه اینکه واقعا درخواستی داشته باشه. در مانانفی هم ربنا و آتنا ما بعتنا علی رسولش ممکنه درخواست حقیقی نباشه، کنایه از تواضع باشه. ولا تخزن یوم القیامه، ما رو در روز قیامت خار نکن. خار کردن به چیست؟ بلعذاب و ادخال نار. این بلعذاب و ادخال نار مفسر تخزناست، نه مفسر دار تخزنا. خزی و خاری که در روز قیامت بر ما وارد می شود به عذاب و ادخال نار است. این به ان تعصمنا، این مربوط به لا تخزناست، اون به عذاب و ادخال نار مربوط به خود تخزنا بود، این به ان تعصمنا مربوط به لا تخزناست. ما رو خار نکن، به این که تفسیر داریم میکنیم خار نکردن رو، به این که ما رو حفظ کنی از آنچه که اقتضا می کند عذاب و ادخال نار رو، و توفقنا، ما رو توفیق بدی، لما یبعدنا عن، نسبت به چیزی ما رو توفیق بدی، که ما رو انها یعنی از عذاب و ادخال نار دور میکنه. پس ما درخواست میکنیم که خداوند ما رو از گناهانی که باعث عذاب و ادخال نار میشود حفظ کند و به ما توفیق کارهایی رو که باعث دور شدن از عذاب و ادخال نار میشود نصیب کند. ولا تفعل ذلک بنا، این ولا تفعل ذلک بنا رو تفسیر همون لا تخزنا قرار میدیم. ذلک یعنی عذاب و ادخال نار، عذاب و ادخال نار رو نسبت به ما انجام نده، یعنی ما رو عذاب نکن، ما رو داخل در آتش نکن. اینکه لا تخلف المیعاد به اصابت المؤمن و اجابت دایی، این به اصابت المؤمن و اجابت دایی متعلق به میعاده، یعنی اون وعده‌ای که دادی به اصابت المؤمن و اجابت دایی او را خلف نمی کنی. تو وعده دادی که به مؤمن ثواب بدی، وعده دادی که دعای دعوت کننده رو بشنوی، اجابت کنی، بشنوی، جواب بدی، تو این وعدت را خلاف نمی کنی. خب این آیه مفاد شوشنه، غرض از این آیه چیه؟ دو تا غرض ذکر می کند. یکی این که دلیلیست بر مطالب قبلی، یعنی لا تخزنا یوم القیامه، تو ما رو خار نکن زیرا وعده دادی که ما رو خار نکنی، وعده دادی که ما ثواب بدی و ما کرامت بدی، ما رو در اونجا حفظ کنی، تو هم خلاف وعده نمی کنی. پس این داره تأکید میکنه همون طلب، نمیگه خدای خلاف وعده نکن، خبر میده تو خلاف وعده نمی کنی، ولی بلکنایه داری میفهمونه که من امید دارم که تو مرا رسوا نکنی. پس همون لا تخزنا یوم القیامه داره تأکید میکنه و دلیل میاره، تأکید میکنه و دلیل میاره، یعنی دلیل بر این که من میگویم تو این کار را نمی کنی دلیل اینه که تو وعده دادی و خلف وعده نمی کنی. این معنی اول به منزله دلیل است بر این که خداوند لم یفعل، یعنی این خز رو انجام نمیدهد. ای لم تخزنا لعنک بعد ذلک، تو ما رو خار نمی کنی چون وعده دادی که خار نکنی، این یه مقدمه. و انت لا تخلف المیعاد، اینم مقدمه دوم. نتیجه این می شود که این لعنک لا تخلف المیعاد دلیل شود بل لا تخزنا یوم القیامه. او انه خبرم توجیه بعدی است که میگیم ان کلا تخلف المیعاد دلیل نیست برای گذشته، بلکه خبره، اونجا خبره به معنی دعا. ان کلا تخلف المیعاد یعنی تو وعدت را خلف نکن، خلف نکن به همون معنی که گفتیم، یعنی ما را از قابلیت شمول وعدت بیرون نکن. ما وقتی از قابلیت وعده بیرون نمیریم که رسوا نشده باشیم، خزی دامنگیرمون نشده باشیم. پس میبینید لا تخلف المیعاد با این معنای دوم تأکید میکنه همون لا تخزن و یوم القیامه رو، لا تخزن و یوم القیامه رو این گفتیم. بعد میگیم که انکه لا تخلف المیعاد، یعنی داریم دعا میکنیم که خدای خلف وعده نکن، یعنی نه که خلف وعده میکنی، یعنی وعده که شامل ما قرار بده، ما رو از تحت این وعده اخراج نکن. از اول داره که ما رو خار نکن، دوم داره ما رو از تحت وعده خارج نکن، از شمول وعده بیرون نکن. توجه میکنید هر دوش یک مطلبون میرسونه، پس داره تأکید میکنه حرف قبلی، تأکید میکنه محفوظ موندن از خزی و در روز قیامت. او انهو خبرون، یعنی این قول خدا این نکلا تخلق بلویات خبر است، اما به معنی دعا. اگر این تو باشه فیکون و تأکیدن لیل اسمه، در اون اسمتی رو که از این نکلا تخلق بلویات که داره اسمتی رو که از لا تخزن و یوم القیامه فهمیده شد تاکید میکنه. اسمت یعنی محافظت. ما وقتی گفتیم لا تخزن و یوم القیامه یعنی ما رو نگه دار از خزی و رسوایی، یعنی محافظت کن که به خزی نرسیم. حالا دوباره این لا تخزن و میادم همین اسمت رو داره بیان میکنه، پس میشه تاکید رو لبسن. اسم یعنی محافظت از خزی. و قال در مجموع البیان این جمله دعای به معنی خبر است. ما برعکسش رو گفتیم، ما گفتیم خبر به معنی دعاست، مجموع البیان میگه دعای به معنی خبر است. حالا شاید مرادش هست این کلام هم حرف ما باشه، دعای به معنی خبر است یعنی به ظاهر خبر است ولی در واقع دعا است. اگه این باشه که همون حرف ما میشه، اما اگر خلاف این رو میگه که خب دیگه قول سوم میشه مقابل قول ما. بله اینکه لا تخلق بول میاد نه خبره، ولی به معنای دعا است. به معنای دعا لازم نیست لا رو ناهیه بگیریم. اگه لا رو ناهیه بگیریم که اصلا خودش میشه دعا، خودش میشه دعا. ما نمیخوام بگیم دعا است، میخوام بگیم به معنای دعا است، خبره به معنای دعا است. بله قاله فی مجمل باین دعا به معنای خبر، نه یعنی دعاست به صورت خبر آمد. منظورش بله دعاست ولی به صورت به قالب خبر. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض. خداوند دعای این مؤمنین رو که این اوصافشون گفته شد مستجاب کرد. بله زیرا که خداوند ضایع نمی کند عمل هیچ عاملی از شما رو، چه مرد باشید چه زن باشید، هر کس عملی انجام داده پاداش اون عملش رو خواهد. بعضکم من بعض، بعضکم مبتدا است، من بعض خبرش، یعنی بعض شما از بعض دیگر است به این معنا در نصرت، در دین، در موالات. مثل همین همه تون با هم یاری میکنید پیغمبر رو، همه تون دین دارید، همه تون اهل ولایتی، بنابراین فحکمی فی جمیعکم حکمان واحد. بعضکم من بعض یعنی مثل همید، چون مثل همید فحکمی فی جمیعکم حکمان واحد، حکمی که من صادر میکنم در همه تون یک حکمه، چون نظیر همید. یک حکمه یعنی چی؟ یعنی فلا اضیع عمل واحد منکم لاتفاق کن فی صفت ایمان، من عمل هیچ کدوم از شما رو ضایع نمی کنم چون همه تون در صفت ایمان با هم شریکید. بعض کمین بعض یعنی با هم شریکید، مثل همید در صفت ایمان، بقیه چیزا مثل همید، لذا من حکمم رو در شما همه تون یکسان صادر می کنم، یعنی عملتون رو ضایع نمی کنم. این عبارتی که خوندم این عبارت مجموع بیان، مجموع بیان بعد از این که این عبارتی که من خوندم ذکر میکنه، بعد عبارتی رو که مرحوم محقق از او نقل کرده میاره که هازا یا تزمن الحس علا مواظبت العدیه، که انشاءالله وقتی رسیم میگه معنیش میکنه. خب یحتمل ان یکون المراد فعجاب دعاهم و طلبهم به ان الله لا یضیع عمل مؤمن، این یحتمل عدل میخواد، یه یحتمل دیگه باید کنارش باشه ولی نیمده. اون دو خطه بعد داره و قالو ای استجاب طلبتمو و اعتهام، این قاله جانشین عدل یحتمله، یعنی احتمال دارد اون معنی اول، احتمال دارد اون معنی دوم، و معنی دوم رو قالو مفسرین گفته. این دو معنی با هم فرق دارن، توجه کنید فرقشون روشن میشه. اونها دعا کردن که خدا یا مثلا این دعاهایی که الان خوندیم دیگه، ربنا فقبل لنا ذنوبنا، ربنا واعطنا ما وعدتنا، همین دعاهایی که در چند آیه قبل خوندیم، بعضیش هم امروز خوندیم، بعضیش هم قبلا خونده بودیم. اینها دعا کردن، خدا جواب دعای اونها رو اینطوری داد که عمل مؤمن رو من ضایع نمی کنم. سعی کنید عمل کنید و ایمان داشته باشید تا این که به اون چه که می خواهید در این دعاهای جدید برسید. پس خدا جواب میده، یعنی نه که مستجاب کرد زود تا اونا دعا کردن خدا گفت باشه، جواب داد به این که من ضایع نمی کنم عمل عاملی را که مؤمن باشد. پس شما برید عمل بیارید، ایمان بیارید تا ضایع نشید. این معنای آیه است. بنابر یک معنی، بنابر معنای دیگه اینه که اولا قبل از این معنی دیگه را از کنم، توجه کنید که بنابر این معنی که ما گفتیم معلوم میشه خدا از ما برای استجابت دعا یا به طور مطلق ایمان و عمل صالح خواسته. که ایمان کنید، ایمان داشته باشید، عمل صالح بیاورید تا من دعای شما رو مستجاب کنم. این یک احتمال بود. احتمال دومی که نه، اصلا خدا اجابه یعنی استجابه، این مستجاب کرد و پذیرفت و طلب این کسانی رو که دعا میکردن بهشون عطا کرد، اون چه میخواستن بهشون داد. این معنای دومه. معنای اول این بود که اون چه میخواستن نداد، شرط گذاشت، گفت باید عمل کنید، ایمان بیارید. شرط دادن، شرط استجابت دعای شما این است که ایمان بیارید و عمل کنید. و فهمون که ایمان و عمل لازمه. در دومی بیان میکنیم که نه، خداوند اصلا مستجاب کرد دعای اونها، مستجاب کرد دعاشون رو و وقتی که دعا کردن بهشون مکتوبشون رو داد. وقت آیه در این صورت دلالت میکنه بر این که اگر میخواهید که دعاتون مستجاب شود، اگر میخواهید که به مطلوبتون برسید دعا کنید. این چند تا آیه قبلی نشون داد که باید دعا کنید. الان هم میفرماید فست تجاوله هم، چون دعا کردن خدا مستجاب شد و مطلوبشون رو داد. فای تفریه نشون میده که علت این که این آقایون یا این عباد، این عباد به مطلوبشون رسیدن، علتشون بود که دعا کرد. پس آیه با این معنای دوم نشون میده که شرط استجابت دعا کرد. با معنای اول نشون داد شرط استجابت ایمان و عمل صالحه. با معنای دوم نشون میده که شرط استجابت دعا کرد. روشن شد معنی دوم از کجا به دست آوردم؟ از پای فستجاب به دست آوردم. اینا دعا کردن، چون دعا کردن فستجاب الله، خدا مستجاب کرد و مطلوبشون رو داد. از اینجا میفهمیم که دعا زمینه استجابته. دعا باعث میشود که خدا به ما توجه کنه و مطلوب ما رو ما عطا کنه. یحتمل ان یکون المراد فعجاب دعاهم و طلبهم به ان الله لا یضیع عمل مؤمن. این به انالله رو حتی متعلق بگیرید به عجابه، یعنی دعای این مؤمنین رو و طلب این مؤمنین رو جواب داد به این صورت که انالله لا یضیع عمل مؤمنین، عمل مؤمنین. یعنی این مفاد جوابه، یعنی خود جواب اینطوریست، یعنی جواب داد خدا دعا و طلب اونها رو، جواب داد به این صورت که انالله لا یضیع عمل مؤمنین. اگر ایمان داشته باشید عمل بکنید ضایع نمیشه. فإنه یصیبه علی ذلک، یعنی خدا ثواب میدهد مؤمن را علی ذلک، یعنی بر این عملی که کرده و ایمانی که داشته. فتدل، یعنی آیه با این معنای اولی که کردیم دلالت میکنه بر این که لابد من العمل و من الایمان مع العمل، معهو یعنی مع العمل. در استجابت دعا دو چیز شرطه، یکی عمل، یکی ایمان معهو یعنی ایمان مع العمل. و قالو اصلا این قاضی رو میشه ادر یحتمل قرار داد که در دو خط قبل آوردیم. و قالو ای، یعنی معنای فستجاب لهم اینه استجاب طلبت هم و عطا هم مراد هم. نه بهشون گفت شرط استجابت اینه، جواب داد که شرط استجابت اینه، بلکه اصلا برایشون مستجاب کرد، مطلوبشون رو بهشون داد. و قالو، بعضی گفتن مفادای اینه که استجاب خداوند طلب این مؤمنین رو و عطا هم مراد هم و مقصود هم، مراد و مقصودشون رو بهشون داد. فدلت این آیه با توجه به این که بعد از دعا مقصود داده شده، دلالت کرده این آیه یا دلالت میکند که دعا با تقدیم عجز و انقطاع از همه اسباب مستجاب میشه. و این خیلی مهمه، که شخصی اظهار عجز بکنه یا واقعا عاجز بشه و بعد اظهار کنه، و انقطاع یعنی از همه موجودات امیدش قطع بشه، اون وقته که خداوند دعاشون استجاب میکنه. پس شرط استجابت دعا این اظهار عجز و انقطاع از ماسه است. دو تا احتمال در ذیل این آیه ذکر کردیم، که در احتمال اول اشاره شد که شرط استجابت عمل است و ایمان، در آیه بعدی بیان شد که شرط استجابت تقدیم عجز است، یعنی اول خودمون رو عاجز معتقد بشیم و به خدا هم خبر بدیم، یعنی بگیم به خدا که ما هم عاجزیم، هم اظهار عجز کنیم، هم واقعا عاجز باشیم، و هم از بقیه ماسوا منقطع بشیم، یعنی امیدمون رد کنیم، در این صورت دعامون مستجاب بشه. قال فی الکشاف روی عن جعفر صادق علیه السلام، اون همین عبارت رو داره، در کشاف هم که سنی همین عبارت آمده، اون تا به جای علیه السلام گفته رضی الله عنه. روی عن جعفر صادق علیه السلام: من حزنه امرون، کسی که امری ناراحتش کنه، حاجتی براش اتفاق افتاده، بالاخره الان ناراحته. فقال خمس مرات ربنا انجاه الله مما اخاف، مما خاف داری اخاف داری کسی مما خاف داری، باید ماضی بخونیمش. اگر کسی پنج بار بگوید ربنا، خدا نجاتش میدهد از آنچه که میترسد و عطایش میکند آنچه که میخواهد. خب حضرت امام صادق این فرمایش فرمودن، بعدم قرأ هذه الآیه، این آیه فاستجاب لهم ربهم انی لاعوذی عمل آمدن، تا آخر رو خوندن، که از اینجا معلوم شد ربنا گفت، از اینجا امام استفاده میکنن که ربنا گفتن مقدم استجابته. مرحوم تا اینجا کلام چیز بود، کلام کشف تا اینجا بود، تا اینجا بود که انهو یاری کلام مرحوم محققی، که انهو یعنی امام به کشف کار ندید، که امام کشف کردی نزد، کشف هم به امام نزد، که ان امام اراده کرده ذکر مطلب، یعنی مطلوب بعد قولنا ربنا خمسن، یعنی بعد از اینکه پنج بار گفتیم ربنا، بعدشون مطلوب اونو ذکر کنیم، نه فقط پنج بار بگیم ربنا، پنج بار بگیم ربنا بعد دعا کنیم، وقتی این دعا مستجاب میشه. البته بعضی از دعاها وقتی انجام بشه پسرش باید حاجت بیاد ذکر بشه. نقل میشه در روایتی که کسی با پیغمبر داشت راه میرفت، همینطوری یه دفعه به عنوان مثلا یه ذکری گفت یا ارحم الراحمین، پیغمبر بقیهشون گفتن خب بگو، بقیهشو بگو، خدا وقتی شنید یا ارحم الراحمین منتظره تا بقیهشو تو بگی. خیلی عبارت جالبیه، خدا برای اینکه یا ارحم الراحمین هست تو شنید، منتظر الان نشه، منتظر نشه تو بقیهشو بگی، بقیهشو بگو. منظور اینکه بعد از ربنا بقیهشو بیاریم. مرحوم حقی میفهمد که وقتی پنج بار ربنا گفتی مطلوبت هم بگو، فقط ربنا تنها نباشه. قال فی مجمع البیان، قال فی مجمع البیان، در مجمع البیان اینطور گفته، در ذیل آیه، کاری به مطلب کشاف نداره، هازا رو به مطلب کشاف برنگردیم، هازا یعنی آن چه در این آیه آمده متضمن تحریک ماست در این که مواظب دعاها باشیم. کدام دعاها؟ همین دعاهایی که در آیات قبل آمد، ربنا ربناهایی که در آیات قبل خوندیم، اینا رو تکرار کنیم، مواظب اینا باشیم. ول اشاره، البته هازا رو تو عبارت مجموع بیان نداریم این عبارت، ولی میشه هازا رو برگردون به این کلام امام جعفر صادق علیه السلام که کشاف نفسد، البته عبارت مجموع اینطور نیست، عبارت مجموع همونیست که خوندم، که گفتم فحکم کی جمعی کم حکمون واحد فلا عوضی و عمل واحد من کم لکفاق کم علاس فی صفت الیمان، پسترش گفته به هازا یددم، اصلا اشاره به حدیث امام صادق نداریم. خب پس آیه رو ما میگیم هاذا، یعنی مفاد آیه. آیه متضمن به قول خدا متضمن تحریک بر این است که مواظبت داشته باشید بر هدیه ای که در آیات متقدمه هست. ولی اشاره اچه بر هست، متضمن اشاره به این است که انهو مما یتعبد الله بها، اینجا یتعبده داره ولی این مجمع داشت تعبد الله با اون بهتره. شما چیده یتعبده داره در اصلا مجمع داشت تعبده، مما تعبد الله بها و ندبه الله، ندبه نشون میده که تعبده خوبه. خداوند تعبد کرده ما رو به این عدیه و ما رو دعوت کرده و خوانده به این عدیه و گفته این دعاها رو بخون. و ذالک یتضمن الاجابه لمن دعاها، و این که خدا ما رو در این اشاره که ما رو دعوت کرده به این که بخونید نشون میده که میخواد اجابت هم بکنه، و الا دعوت کرده برای خوندن تنها که کافی نیست، معلوم میشه میخواد اجابت کنه که ما رو دعوت کرده بخونه. و ذالک یتضمن، این دعوت کردن متضمن اجابت هست برای کسی که به این عدیه دعا کند، یعنی هر کس که به این عدیه دعا کند خدا مستجاب میکند، زیرا خود خدا گفته این عدیه رو بخونید. پس این آیات اشاره دارن به این که ما عمل کنیم. درسته میگه مؤمن این ربنه ها رو میگوید، ولی این خبر داره میده که مؤمن میگوید زندن میخواد به ما بفهموند که شما بگویید، شما اگه مؤمنید بگویید تا من مستجاب کنم. و ذالک، یعنی این تعبد به این عدیه و دعوت کردن به سمت این عدیه متضمن است اجابت را لمن دعا به این عدیه، یعنی وقتی خداوند ما رو تعبد کرد به این عدیه و ما رو خواند که این دعاها رو بخونید، به ما رو دعوت کرد که این دعاها رو بخونیم، معلوم میشه میخواد اجابت کنه. پس همین تعبد به عدیه متضمن اجابت هست که اگر کسی دعا به این عدیه با شرایط دعا اجابت خواهد شد. وقتی خدا ما رو دعوت کرده معلوم میشه که خواسته اجابت کنه، بلا دعوت بی اجابت که کار خدا نیست، مگر ما خودمون شرایط اجابت رو فراهم نکنیم. بلا اگر شرایط از جانب ما فراهم باشه، وقتی خدا ما رو تعبد کرده و دعوت کرده به این عدیه، ما اگر بخونیم مستجاب میشه. پس همین تعبد متضمن اجابته، یعنی متکفل اجابته، که اگر این دعا خونده بشه چون خدا دعوت کرده به خوندن این دعا، پس پشت سرش اجابت هم هست.